و اقتصاد.
ما میتوانیم.
شاهد پرتاب زیرمداری ماهواره بر ایرانی قائم صد
تعداد مقالات چاپ شده که ایران از ابتدای انقلاب پیش از
تنوع واکسن هایی که در این قطعه کشور ما داریم تکافوی نیازمندی کشور صورت گرفته.
ما میتوانیم.
وقتی باور به خود بود، شعار ما میتوانیم بود، توانایی هم میان، کشور میشه توانا، ملت میشود توانا. امروز اینو داریم ما مشاهده میکنیم.
ما میتوانیم.
از سال 86 تا الان تعداد خودروهای تولیدی تو کشور از 9 میلیون خودرو به 23 میلیون خودرو رسیده، اما با چه شرایطی؟ با ارتقاء حداقلی کیفیت. از این آمار حدود 20% خودروهامون فرسودن. خب نگاه به همین گزارش کوتاه میتونه واضح ترین دلیل برای آلودگی هر روز هوای شهرامون باشه.
کل خودرو ناوگان سبک ما تقریبا 9.7 میلیون خودرو بود. امروز این پنج مدت زمانی که گذشته سالانه در واقع 1 میلیون خودرو اضافه شده. امروز خودروهای سبک ما بیش از 23 میلیون ما خودرو داریم در چرخه حمل. خب مصارف این خودروها با استاندارد جهانی بسیار تفاوت داره. تقریبا نزدیک 22% خودروهای ما از سن بالای 20 سال دارن. حدود در واقع 2.4 میلیون خودرو، معادل در واقع 31 میلیون لیتر مصرف بنزین هستش. ما در سال گذشته چیزی حدود 4.9 میلیون در واقع کارت سوخت رو تولید کردیم. برای خودروهای نوشماره 1.1 میلیون کارت سوخت اضافه شد، در صورتی که ما تبصره 13 رو در واقع غافل شدیم. در سنوات گذشته ما بحث خارج کردن خودروهای فرسوده که از مبانی بود تو این بخش انجام می شد.
تولید بنزین با کیفیت پروژه‌ای که سالهای سال روی اون داره کار می شه و یکی از مهمترین فناوری هایی که تو تولید بنزین با کیفیت می تونه تأثیر گذار باشه کاتالیستا هست.
بر اساس مایلیجی که طی میکنه، به جایی که مثلا 104 105 مصرف کنه، امروز 110 112 مصرف میکنه. یعنی شما امروز ما مصرف 104 میلیون لیتر بنزینی که در کشور داره اتفاق میفته، اگر ما نزدیک حالا 20% هم کاهش داشته باشیم، یعنی 20 میلیون لیتر صرفه‌جویی در روز، این عددی که عدد بسیار قابل توجهی است. این صرفا در بخش ناوگان حمل نقل سبک کشور هستش. اگر ما استانداردهای مصرف سوخت رو در حوزه خودروهای بنزینی، در بخش موتورسیکلت‌ها، در بخش ناوگان دیزلی انجام بدیم، صرفه‌جویی ما تقریباً چیزی حدود 16 میلیون لیتر. این رقم قابل توجهی روزانه.
در خصوص بنزین با کیفیت، موضوع اصلی تولید نیست، تولید به صرفه است. نه نه، اینجوری خوب نیست. اینجوری شروع کنم همه فکر میکنن اومدم ایراد بگیرم. باید سخنرانیو یه جوری شروع کنم که چه میدونم باعث افتخار و چه میدونم غرور باشه، اونم غرور همه. اصلا چی کار دارم به ماشینا؟ آره آره، بهتر همون اول کار مستقیم برم سراغ معرفی کاتالیستایی که تولیدش کردیم.
این بار کاتالیست، شکوه خودباوری، تجلی سربلندی، عظمت دانش ایرانی در تجاری سازی محصولات دانش بنیان.
خود همین اینقدر بحثش مفصله که میتونم حداقل یه ساعت دربارش کنفرانس بدم. وای این کلمه کنفرانس که میاد ناخودآگاه صدا میلرزه. خب بابا من یه پژوهشگرم، کارم تو آزمایشگاه، نه جلو بلندگو. خدایا ای کاش قبول نمی کردم، ای کاش قبول نمی کردم من نماینده شرکت برای معرفی محصولمون بشم. هر زدن تو جمع خیلی سخته، اونم چه جمعی، همه متخصص. کافیه یک کلمه پس و پیش بگم، دیگه هیچ کس به حرفام گوش نمی کنه. به به قول آقا جون خدا بیامرزم، آب رفته ز جوی بر نمی گردد. خب فردا روز سخنرانیه و من متن سخنرانیم هنوز آماده نیست. بهتره یه جور دیگه شروع کنم. چی بگم؟ مثلا بهتره با اعداد و ارقام شروع کنم. اینکه مثلا تولید این کاتالیست‌ها چقدر باعث ارزآوری شده و چه می‌دونم، بحث‌های مالی معمولا همیشه جذابن دیگه.
برای فرایند اتیل اتیلن به اتیلن اکسید که در نهایت میشه اتیلن گلیکول‌ها که بازار صادراتی 1 میلیارد دلاری برای ایران داره و این حجم کاتالیست در این تولید موثر.
هر کیلو کاتالیست مثلا اتیلن اکساید بالای 300 یورو هستش، برای نمونه ایرانی حدود 200 یورو.
این کاهش استفاده از نقره از 28% به 18% که یکی از دلایل عمده کاهش قیمت این کاتالیست است، بر پایه فناوری نانو اتفاق میفته.
آره اینجوری شروع کنم بهتره. بهتره اینجوری شروع کنم که حجم مصرف کاتالیست تو پتروشیمی و چون دارم پالشگاه ایران سالانه مثلا حدود 200 میلیون دلاره. خب ما اومدیم کاتالیست ها رو بومی سازی کردیم کشورمون، مانع خروج این حجم ارز از کشور شدیم. مثلا الان قیمت هر 1 کیلو کاتالیست اتیلن تو بازار خارجی حدودا 300 یورو، اما نمونه داخلی که ما تولید کردیم کمتر از 200 یورو برامون تموم میشه. آره آره اینجوری شروع کنم خیلی خوبه. اما خب یه ایراد بزرگم داره ها. خبرنگارا چی؟ خبرنگارا که نشستن و دارن یاد داشت برمیدارن که ازش گزارش درست کنن، با خودشون نمیگن اصلا کاتالیست چیه؟ کارش چیه؟ درسته نصف بیشتر مهمونای فردای ما متخصصن، اما گزارشی که از این دستاورد قراره تهیه بشه و برای مردم پخش بشه چی؟ خدایا چیکار کنم؟ من باید متن سخنرانیمو یه جور دیگه تنظیم کنم که هم برای مردم معمولی قابل درک باشه و هم متخصصا متوجه اهمیت کار بشن. بهتره بحث درآمدزایی و صرفه‌جویی ارزی بمونه برای بخش دوم سخنرانیم. نمیدونم چی بگم. به نظرم تو بخش اول قبل هر چیزی توضیح بدم مثلا کاتالیست چیه. آره
کاتالیست ها کلا موادی هستن که باعث افزایش سرعت فرایندها میشن، افزایش سرعت تولید مواد میشن. کاتالیست هایی که نانو ساختار هستن از یه سری افزودنی و یه سری روش ها برای ساختشون استفاده شده که استحکام بهتری داشته باشن، در نتیجه باعث میشه که توی راکتورهای پتروشیمیایی و پالایشگاهی طول عمر بیشتری داشته باشه.
کاتالیست فرایند اتیلن اکساید هست که در پتروشیمی مروارید، مارون، بوشهر، فرسوشیمی و پتروشیمی عراق استفاده میشه.
بخوام ساده و خلاصه و کوتاه بگم میشه موادی که سرعت واکنش های شیمیایی رو زیاد میکنه و از اون طرف با کاهش انرژی مصرفی میزان تولید محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی رو بالا میبره. یعنی بدون کاتالیست کلن صنعت پتروشیمی و پالایشگاهی کشور تعطیل میشه. حالا تو سالهای تحریم و ورود سخت این محصول به کشور به همکارمون تلاش کردن، از همون سالهای ابتدایی تحریم شروع کردن به تحقیقات برای تولید کاتالیست، یعنی فکر میکنم حدود 13 سال بود. آره آره الان بعد گذشت این 13 سال من به نمایندگی از همه همکاران میتونم با افتخار بگم که ما نه تنها موفق به تولید کاتالیست ایرانی شدیم، بلکه یه محصولی با عنوان نانو کاتالیست وارد بازار کردیم.
که میگیم فناوری نانو یه جلوش همینجاست، یعنی یک کاتالیستی که 28% نقره استفاده میکنه با استفاده از فناوری نانو میتونه با همون کیفیت بلکه بهتر از اون کیفیت 28% با 18% وزنی نقره همون عملکرد داشته باشه. یعنی ارزان شدن کاتالیست، این یعنی در دسترس قرار گرفتنش و این یعنی مقاومت اقتصاد کشور، مقاومت صنعت پتروشیمی و نفت کشور در مقابل با شرایط خاص تحریم. این که امروز این کاتالیست اتیلن اکساید با فناوری نانو با کاهش ارزبری 300 میلیون دلار در سال داره تولید میشه و وارد عرصه خدمت میشه که افتخار بزرگ برای کشور.
حالا اهمیت نانو کاتالیست به چیه؟ در تولید کاتالیست های معمولی تقریبا 28 گرم نقره استفاده میشه. خب طبیعیه قیمت نهایی محصول خیلی بالا میبره. ما با تولید نانو کاتالیستا فقط از 18 گرم نقره استفاده میکنیم که خب این یه دستاورد بزرگه، چه از نظر اقتصادی و چه از نظر کیفی. یعنی طول عمر نانو کاتالیستا خیلی بیشتر از کاتالیستای معمولیه، به خاطر استحکام بیشتر ذره‌های نانو تو راکتورهای پتروشیمی در میزان استفاده از کاتالیست هم صرفه‌جویی میشه و از طرف این نانو کاتالیستا سرعت واکنش‌های شیمیاییشون چند برابر بیشتره و سرعت تولید محصول نهایی رو هم چند برابر بیشتر می‌کنن.
ما می‌توانیم.
شرکت ما توانایی تولید روزانه 2 تن نانو کاتالیستو داره که نه تنها جوابگوی نیاز داخل کشوره، بلکه بازار صادراتی خیلی خوبی هم میتونه داشته باشه. چیزی در حدود 1 میلیارد دلار تو سال و در حال حاضر ما این محصول به روسیه هم داریم صادر میکنیم. خب حالا خوب شد. اگه متن سخنرانی این مدلی شروع بشه مثلا همه جذاب خواهد بود. هم راحت و عامیانه صحبت میکنیم و ساده صحبت میکنیم، هم معنیشو خوب باز میکنیم. همیشه یکی از ترسام برای سخنرانی اینه که کسی به حرفم گوش نده، اما اگه با این محتوا شروع کنم به نظرم توجه همه جلب میشه. بعد از معرفی محصولم میرم سراغ بحثای ارزاوری و درآمدزایی و مثلا صرفه جویی ارزی و که حالا اینا رو نوشتم دیگه. فقط میمونه معرفی پالایشگاهی که قراره برای اولین بار نانو کاتالیست توش استفاده بشه. بله، پالایشگاه مسجد سلیمان، جایی که در تمام تاریخ کشور تو حوزه صنعت اسمش اول لیسته، مثل اولین چاه نفت کشور.
مسجد سلیمان، شهر اولین ها، اولین چاه نفت در ایران، اولین راه آهن، و اینک حماسه دیگر، این بار کاتالیست.
حالا نوبت استفاده از اولین نانو کاتالیست بومی ایرانیه که اونم قراره تو پالایشگاه مسجد سلیمان استفاده بشه، اونم برای اولین بار. محصولی که با استفاده از اون برای حدود 600 نفر به شکل مستقیم شغل ایجاد شده. بازار تولید انواع کاتالیست در سراسر دنیا انقدر گسترده است که حالا میشه تو این حوزه فعالیت‌های تحقیقاتی بسیار گسترده داشت. خب تا اینجای سخنرانی که عالی شد، فقط باید دنبال یه جمله تأثیرگذار برای آخر سخنرانی باشم، چیزی که خلاصه همه مطلبایی باشه که تو این چند دقیقه گفتم. جمله‌ای که کوتاه باشه و تأثیرگذار و در این حال ساده. جمله‌ای که نشون دهنده 13 سال زحمت من و همکارام تو حوزه تولید کاتالیست باشه.
خیلی خوشحال کننده است که بخش های خیلی خوبی از اقتصاد نفت و پتروشیمی کشور الان وابسته به شرکت های دانش بنیان داخلی. این واقعا سبب افتخاره.
هم کاتالیست مستمر شما میگیرید، خیلی زیادش بازیاب میکنید، دیگه خارج از کشور نمیره، بعد به جاش کاتالیست نوبش تحویل میدید، بالا ویژه میدید.
میدونی تو معرفی دستاوردهای ملی وقتی محصول خروجی از نظر فیزیکی بزرگ باشه، مردم متوجه پیچیدگی محصول و حتی سختی تولیدش میشن. مثلا ما وقتی سد میسازیم، خب مردم میدونن چی ساختیم، عظمتش، بزرگیش، کارکردش، سختی ساختش و خیلی چیزهای دیگه‌اش. اما میدونید ما یه محصولی تولید کردیم که از کف دستم کوچیک‌تره، از کف دست، اما تأثیرش انقدر بزرگه که اگر نباشه کل صنعت پتروشیمی کشور تعطیل میشه. آره همین خوبه، این جمله رو بگم عالیه. محصولی که کوچکتر از یک کف دسته اما تأثیرش به وسعت تمام پالایشگاه کشوره.
اقتصاد فناورانه مثل کاشتن درخت گردوه، امسال میکاری 5 سال دیگه 10 سال دیگه برداشت میکنی، منتها چه برداشتی.
تا به امروز 5 تا لایسنس ایجاد کردیم، لایسنس SDR و PDR برای پتروشیمی بوعلی. کاتالیست زایلن در اولین بار انجام شده، تقریبا 3 هفته از بارگذاری شده.
مگه یکی دوتان 57 تا پتروشیمی ما داریم، حالا کنار اینا پالایشگاه هم داریم. فکر کنید همینا تعطیل شه چه اتفاقی میفته؟ محصولی که برای ساخت هر ذره اون عمر بسیار زیادی خرج شده. این روزا وقتی به ماحصل عمرم نگاه میکنم میتونم با غرور سرمو بالا بگیرم، چون من و همکارام یکی از استراتژیک ترین محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی کشور رو تولید کردیم و خودکفایی رو به مردم کشورمون هدیه کردیم.
قبل از اینکه عزت ملی رو، اقتدار ملی رو خرج کنن، اول بیان سراغ بچه های داخل، چون دیگه الان بعد از گذشت این همه سال توان خودشون رو، قابلیت خودشون رو به جرأت نشون. من امیدوارم انشاءالله کمتر از 10 سال آینده این شرکت عزیز رو در جمع شرکت های برند دنیا ببینیم تو حوزه کاتالیست.
واقعا کار طاقت فرسایی انجام شد سر تولید این کاتالیست. دوستان سرمایه‌گذاری هنگفتی رو انجام دادن.
کمک شما میطلبم که اینو واقعا حمایت کنید ضعف این هفته.
کمک به شرکت برای استفاده از قراردادهای بار اول که بسیار چابک میکنه فرصت بازار این شرکت رو.
حالا فناوران به فکر صادرات محصول هستن.
این بود متن سخنرانی من. خب الهی شکر، حالا آمدم که با افتخار در مقابل همه متخصصین داخلی و خارجی صحبت کنم.
کالاهای استوک و قاچاق در بازار پوشاک چطور وارد کشور میشه؟ گفتگوی رادیو اقتصاد با آقای مجید افتخاری، عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک رو در این باره با هم میشنویم.
97 واردات پوشاک به کشور ممنوع شده و سال 98 آخرین برندی که مجوز فعالیت داشته آبان ماه 98 مجوز فعالیتش منقضی شده، ولی همونجور که خودتون مستحضر هستید سطح عرض بخش چشمی اختصاص داره به برندهای خارجی که خب توی مبارزاتی که سال 97 و حالا خود سال 98 صورت گرفت، بخشی از اینها که قاچاق محرز بودن از سطح بازار جمع‌آوری شدن. یک سری هم توی این وسط بودن که حالا یا مدرک مستند قابل قبولی نداشتن یا با روش‌های مختلف قانون رو دور زده بودن. اینها عملا دیگه نه اجازه ورود کالا رو دارن نه مجوز فعالیت دارن. ولی متاسفانه شاهد این هستیم که هنوز دارن با اون نام و نشان تو بازار داخل فعالیت میکنن و کالاشون داره وارد میشه، کالای کالکشن جدید میچینن و هیچ برخورد مؤثری صورت نمیگیره. ستاد خودش هم قبول داره سال 98 برخورد رو رها کرده، حالا به واسطه کرونا، به واسطه مسائلی که این دو سال اخیر شکل گرفته برخورد رو رها کرده. الان هم لنگ یک، یعنی ستاد میگه که اولا من وظیفه ستادی دارم نه وظیفه اجرا، و نکته دوم میگه من برای تمیز کردن کارهای قاچاق یه چیزی رو باید داشته باشن، یه قانونی باید ابلاغ بشه تحت عنوان قانون تفسیر 4 ماده 18 که قریب 4 سال بین وزارت سمت و ستاد قاچاق کالا ورژن های جدید این تفسیر 4 ماده 18 خارج میشه، اما هیچگاه این در واقع قانون ابلاغ نشده و متاسفانه در حال این هستیم که پاسکاری بین وزارت سمت و تظاهر مبارزه با قاچاق کالا داره شکل میگیره و توی این پاسکاری هم که داره انجام میشه چه کسی ضرر میکنه؟ تولید کننده داخل هست، چرا که هر روز داره حجم گسترده کالای قاچاق که متاسفانه الان یه تغییر ماهیتی توی سال اخیر هم داده وارد بازار میشه، سهم بازار میگیره و به واسطه این که بخش عمده این کالاها کالاهای استوکن و به صورت کیلویی وارد میشن، هیچ نظارتی هم رو سطح عرضه برای این کالاها متاسفانه وجود نداره، اتفاقی که میفته اینه که امکان رقابت برای تولید کننده داخلی با این کالاها وجود نداره، نه در ایران حتی تو کشور مطرح با کالای استوکن کیلویی نمیشه رقابت کرد، به واسطه این که قیمت یک کالا رو با قیمت بسیار نامتعارف و مثلا 1/10 قیمت واقعی خریداری میشه. این کالا میاد به صورت تناژی داخل گونی میشه، اصلا معلوم نیست چگونه نگهداری میشه، تو چه فضایی. ببینید علنی پیج دارن، صفحه دارن، سایت دارن. میخوام بگم کار از دست به نظر من اگه تحلیل کارشناسی بخوام بدم کار از دست خارج. بحث پوشاک اغلب به صورت خورده و نمیتونم بگم از یک جریان و مسیر داره میاد. ما از کشور ترکیه به عنوان مبدع، از کشور امارات، از مسیر پاکستان، از مسیر دریایی جنوب، از سمت شمال که مجاری ورودی انقدر زیاد هست، انقدر زیاد هست ورودی به کشور که نمیتونم یعنی به این راحتی قابل کنترل.
پیشنهادتون چیه؟
کردم نیستش. ببینید بیشتر اصلا پوشاک و صنعت پوشاک و قاطی صنایعمون ندیدیم. ببینید ما یه سری قوانین رو تو کشور وضع میکنیم، نمیدونیم تاثیر این قوانین چه بر کل اکوسیستم اقتصادی.
دکتر افتخاری فرمایشتون رو قبول دارم ولی سوال موضوع خیلی واضحه. ببینید راه حل چی؟ شما اشاره کردید
راه حل اینه که نمایندگان عزیز هر دوره میان برای انتخاباتشون 10 تا منطقه آزاد شروع میکنن معرفی کردن، 5 تا منطقه آزاد شروع میکنن معرفی کردن و 5 منطقه مثلا همین اخیرا مازندران داره میشه منطقه آزاد. منطقه آزاد رسالتش این بوده که درگاه صادرات بشه، الان درگاه واردات و قاچاق به کشوره. ماهیت امروز مناطق آزاد خودش یه نابرابری تو سطح جامعه داره.
خب اگر مناطق آزاد رویهشون رو اصلاح کنن یا نظارت دقیق‌تر و شفاف‌تری داشته باشن به نظر شما مسئله حل میشه؟
نه نه یه بخش عمدش حل میشه. ببینید ما بعد مبنای ورودیمون یک بخشیش از مناطق آزاده که متأسفانه خیلی راحت همینجوری داره گسترده وارد میشه. مبنای دوممون از کشور ترکیه بحث مسافریه. یعنی شما اگر به یه گزارش بگیرید تعجب میکنید که چرا انقدر پرواز ما به کشور ترکیه داریم، اصلا غیر معمول و چه جور داره کالا وارد کشور میشه. هیچ نظارت درستی توی این حوزه نیست. من سال گذشته اطلاعات پرواز تهران استانبول رو فقط در آوردم، اصلا باورتون نمیشه که این حجم پرواز مسئولین.
یعنی اینا همه میرن لباس میارن؟
یه بخش عمدهش اصلا به رصد کنی بحث هوایی داره الان به شدت میاد. نکته سوم چجوریه؟ ببین اینا چیزایی که باید یه عز وجود داره. شما همین الان میرید در سایت ترندیول ترکیه کالا انتخاب میکنید، هزاران سایت و در واقع پیج هستن این کالاها رو برای شما ظرف 4 یا 5 روز توسط پست جمهوری اسلامی میان در منزل تحویل میدن. خب برای چی باید این اتفاقات بیفته؟ این همه الان شبکه هستن که به صورت آنلاین دارن خریدار رو می کالا رو خریداری میکنید.
بعد کالایی که میاد در گمرک میاد در پست از گمرک نمیگذره؟
نه نمیگذره.
در پست مطمئنی که در پست بخش گمرکی نداریم؟ چون سوال مهمی شد که ما روی خط اقتصاد بعد از پست بپرسیم.
کالای پوشاک رو یه عددی رو ازش میگیره و یه در واقع مبنای محاسبه
می‌کنه. خیلی متشکرم.
هر لحظه ز عشق در سجودی دگرم و اندر پس پرده غرق جودی دگرم. دیریست که از وجود خود زنده نیم، گر زنده هم اکنون به وجودی دگرم.
رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
کسی که شبونه برام دو تا دستاشو میاره بالا واسم دعا میخونه. مجنونم به خدا که قسم به نگاه کسی که نگاش مثل رحمت واسعه خدا میمونه. ممنونم که میذاره بیام در خونه عشق، نظرش نباشه منو را نمیدن در این خونه. به دعای کسی که شبونه برام دوتا دستاشو میاره بالا واسم دعا میخونه. مجنونم به خدا که قسم به نگاه کسی که نگاش مثل رحمت واسعه خدا میمونه. ممنونم که میذاره بیام در خونه عشق، نظرش نباشه منو را نمیدن در این خونه. ای مادر از همه خسته، ای مادر من میدونم که میدیدی تو فقط
درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند. همراهی در بخش دوم برنامه ها با شبکه رادیویی اقتصاد، امیدواریم هر جا که هسته تندرست و سلامت باشید و فرصت داشته باشید در این بخش در کنار ما باشید. امروز یک شنبه است، 26 آذر 1402، در حالی که مصادف هست با شهادت بانو حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، یک بار دیگه شهادت بانوی دو عالم رو خدمت همه شما رهروان راستین آن بانوی بزرگوار تسلیت عرض می‌کنیم و دعوت می‌کنیم در ادامه این بخش همراه ما باشید و تا لحظات دیگه برنامه مجله کشاورزی رو به صورت زنده و مستقیم بشنوید.